شش بامداد در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. فرانسه میگوید اطلاعاتش حاکی از حمله سنگین شیمیایی در حومه دمشق و با مسئولیت حکومت سوریه بوده است. هیئت سازمان ملل از اردوگاه اشرف در عراق بازدید کرد. و کمیته روابط خارجی سنای آمریکا امروز درباره سوریه تشکیل جلسه می‌دهد. حسن جعفری هستم. صبح بخیر شنوندگان عزیز. از شما دعوت می‌کنم با خلاصه ای از چند خبر همراه ما باشید. دولت فرانسه اعلام کرد که روز دوشنبه اطلاعاتی طبقه بندی شده را در اختیار نمایندگان ارشد پارلمان این کشور قرار داده که حاکی از روی دادن حمله سنگین شیمیایی در حومه دمشق و مقصر بودن حکومت بشار اسد در این باره است. نخست وزیر فرانسه گفت دستگاه‌های اطلاعاتی این کشور بر اساس فیلم‌های ویدئویی دست کم 281 جسد را شمردند که در حمله شیمیایی کشته شدند و گزارش‌های مربوط به کشته شدن حدود 1500 تن با تلفاتی که در مواقع چنین حمله سنگین شیمیایی وارد می‌شود مطابقت دارد. در این گزارش افزوده شده که این حمله با پرتاب راکت انجام شده و به اعتقاد مقام‌های اطلاعاتی فرانسه مخالفان چنین توانایی ندارند. همزمان با بازدید هیئت سازمان ملل از اردوگاه اشرف، یک مقام امنیتی عراق یافتن 52 جسد مجاهدین خلق را تایید کرد. این مقام امنیتی که عضو گروه تحقیق دولت عراق است به خبرگزاری فرانسه گفته است که 42 نفر از ساکنان اردوگاه هنوز زنده هستند. او احتمال کشته شدن این عده در درگیری داخلی را بار دیگر مطرح کرده، اما سازمان مجاهدین خلق میگوید نیروهای عراقی نیمه شب شنبه وارد کمپ شدند، 52 نفر را کشتند و اموال و دارایی‌های آنها را آتش زدند. خبرگزاری فرانسه همزمان از اعتصاب غذایی ساکنان اردوگاه لیبرتی در اعتراض به رویداد کمپ اشرف خبر داده است. کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا امروز برای شنیدن سخنان مقام‌های ارشد دولت اوباما درباره سوریه تشکیل جلسه می‌دهد. بنابر گزارش خبرگزاری‌ها، دولت اوباما برای جلب حمایت نمایندگان کنگره، جان کری و چاک هیگل وزیران خارجه و دفاع خود را به این جلسه خواهد فرستاد. جلسه امروز کمیته روابط خارجی مجلس سنا پیش از نشست کنگره در روز 9 سپتامبر یک هفته دیگر برگزار می شود که قرار است در آن جلسه درباره تصمیم اوباما به اقدام نظامی در سوریه بحث و رأی‌گیری شود. بنابر گزارش خبرگزاری‌های ایران، یک مقام وزارت خارجه سوئیس دیروز در تهران با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد. بنابر این گزارش‌ها، ولفگانگ آمادئوس برولهارت، مدیر کل خاورمیانه وزارت خارجه سوئیس، همراه هیئتی به تهران سفر کرده و با معاون وزارت خارجه ایران در امور اروپا و آمریکا درباره روابط دو جانبه و مسائل منطقه‌ای گفتگو کرده است. سفارت سوئیس در تهران حافظ منافع آمریکا در ایران نیز به شمار می‌رود. دبیر کل پیمان ناتو دیروز گفت با مشاهده مدرکی در مورد حمله شیمیایی دو هفته پیش در حومه دمشق، شخصاً متقاعد شده است که مقام‌های آن کشور مسئول این رویداد هستند. آندرس فوراسموسن افزود که اطلاعاتی واقعی را در این زمینه دریافت کرده است که وقوع چنین حمله‌ای را تایید می‌کند. حکومت بشار اسد دست داشتن در چنین حمله‌ای را تکذیب کرده است. با این حال دبیر کل ناتو بر لزوم پاسخگویی قاطع جامعه بین‌الملل برای ممانعت از تکرار چنین حملاتی در آینده تأکید کرد. جعفر توفیقی، سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران، صدرالدین شریعتی، رئیس دانشگاه علامه طباطبایی را از سمتش برکنار کرد و حسین سلیمی را به عنوان سرپرست جدید این دانشگاه منصوب کرد. حسین سلیمی به خبرگزاری ایسنا گفت حاکم کردن جو آرامش و دوستی بیشتر میان اعضای هیئت علمی و دانشجویان از برنامه‌های او برای دانشگاه علامه طباطبایی است. صدرالدین شریعتی حدود 8 سال ریاست دانشگاه علامه طباطبایی را بر عهده داشت و در اواخر فعالیتش مسائل حاشیه‌ای زیادی از جمله موضوع جذب هیئت علمی خارج از روند قانونی، بازنشستگی خارج از عرف استادان و همچنین بورسیه‌های خارج از روال عادی درباره این دانشگاه مطرح شد. این بود خلاصه از چند خبر. در اینجا از شما دعوت می‌کنم شنونده بازپخش برنامه هفتگی نمای دورنمای نزدیک باشین، مجله هفتگی که به مسائل فرهنگ و ادب می‌پردازه، کاری از همکارم مهرداد قاسمفر.
نمای دور، نمای نزدیک.
خوش آمدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک. با من مهرداد قاسم فر همراه خواهید بود. مهمان ویژه این هفته فرامرز سلیمانی، شاعر و مترجم. فرامرز سلیمانی هرچقدر که در نسل شاعران و منتقدان و مترجمان دهه 50 و 60 خورشیدی نامی آشنا و حتی جریان سازه، برای نسل جوانتر پس از خودش در دهه 70 و 80 اغلب نامی است متعلق به دههای پیشین. علتش گذشته از مهاجرت 25 سالش به آمریکا، کمتر رسیدن آثار قلمیش به دست مخاطبان داخل ایرانه. با این حال فرامرز سلیمانی نامی است که با موج‌های شعری و جریان‌های آوانگارد دهه 40 و 50 در حافظه شعر معاصر ماندگار شده. امروز این شاعر مهمان این برنامه است تا درباره خودش بیشتر برامون بگه. اما نخست بخشی از یک شعر بلند فرامرز سلیمانی رو با صدای شاعر بشنوید.
از ما که می‌گذرد جهان، تصویر ماندر ما میماند و ما میبینیم ما و جهانیم که از گذاری میکوشیم که از ما میگذرد. نشانی دائم مرا میخواهی؟ نشانی دائم من آوارگی است. آوارگی مگر نشانی دارد؟ آوارگی مگر نشانی میخواهد؟ آوارگی مگر دائمی باید باشد؟ میروم از حریت همسایه‌ام نشانی دائمم را بپرسم. کسی در به رویم نمی گشاید، کسی دریچه ای را باز نمی کند. خانم آقا ببخشید، نشانی دائم من کجاست؟ رهگذران بیهوده را فرصت پاسخی رایگان نیست. توی یادداشت هایم می گردم، کجاست این دفترچه های کوچولوی یادداشت هایم؟ کتاب ها و کاغذ هایم را ورق می زنم، دفترهای شعرم را باز می کنم، توی جیب هایم نشانی دائمم را می جویم.
آنچه که شنیدید شعری بود از فرامرز سلیمانی، شاعر و مترجم. آیه سلیمانی، خیلی خوش اومدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته. شما یکی از فعالترین چهرهای ادبیات معاصر ایران در دهه 50 و اوایل دهه 60 خورشیدی بودین. مدت هاست که تقریبا هیچ اثر و مقاله‌ای از شما منتشر نشده. چرا؟
منتشر شده، شاید به دست مخاطب یا خواننده نرسیده، ولی منتشر شده. من در این 25 سال اخیر در امریکا به امریکا بازگشتم، حدود 1000 مقاله چاپ کردم. بیشتر اینها البته در شهروند کانادا، بررسی کتاب امریکا، سیمرغ امریکا، یا در آرش فرانسه و در آفتاب نروژ و نشریاتی از این دست بوده. و به اضافه اینکه در این چند سال اخیر بیشتر اینها رو به خاطر دلزدگی از نشریات چاپی و کاغذی در وبلاگم یا در فیسبوک منتشر کردم و در این حال کتاب‌هایی هم در این سال‌ها هم منتشر شده که نمی‌دونم شما از اونها اطلاع دارین یا نه.
اگر ممکنه اشاره‌ای بفرمایید به تعدادی از این کتاب‌ها.
اونایی که در ایران چاپ شده در این دهه اخیر، شب رویایی‌ها بوده و نیما موج و دریا قصه‌ای برای کودکان بوده، که همچنین آژینه گرگان کتاب 2000 کتاب عشق نرودا رو به ترجمه خودم منتشر کرده و در امریکا هم البته شبانه باغ سنگی و سبز و سپید و صبح، گشت دشت، فصلنامه دوران، ویژه‌نامه شعر فرامرز سلیمانی رو درآورده. و همینطور اگر به جشن ما آمدی ای غریب عاشقانه بیا رو هم در تیراژ محدود پیمان نیو اورلینز منتشر کرده. یک کتاب هم در ونکوور کانادا به اسم در متن لیوان با پرتغالی تنها منتشر شده.
آقای سلیمانی، تا دهه 50، تا پایان دهه 50 دست کم نام شما در کنار اغلب چهره‌های شعر آوانگارد ایران دیده شده، از شعر حجم و موج نو گرفته تا نوشتن مقالاتی درباره شاعران شعر ناب و غیره. آیا از دهه 60 خورشیدی، از زمان مهاجرتتون، جریان‌های شعری ایران رو دنبال کردید یا اینکه؟
نه تنها دنبال کردم در دهه 60، بلکه طرح نظریه موج سوم رو ارائه کردم، که به خاطر اینکه در دهه 60 غیر از مجله آدینه، پایگاه اصلی انتشاراتی مجله دنیای سخن بود که در ابتدا دبیر شعر و ترجمه شعرش بودم و بعد سردبیر شدم و در اون شرایط در واقع در نیمه دوم دهه 60 بود که موج سوم رو مطرح کردم که مدتی هم مورد بحث بود چه در ایران و چه در خارج و در واقع شاید اوج کار شاعری و ناقدی من بود.
با شعر دهه 70 ایران و همینطور 80 ایران چقدر از نزدیک آشنا هستید و دنبال کردین؟
بسیار آشنا هستم و این آشنایی به خاطر این بود که یک بلاگی رو به وجود آوردم به اسم آشنا که نمونه‌هایی از شعر دهه 70 و دهه 80 رو ارائه می‌کنم و یادداشت‌هایی هرچند مختصر براشون می‌نویسم و سعی می‌کنم که بیشتر و بیشتر باهاش آشنا بشم.
با این ترتیب آنچه که بر شعر ایران گذشته در این دو دهه اخیر رو شما مجموعاً چطور ارزیابی میکنید؟
همین فکر میکنم که زود برای ارزیابی. بیشتر این شعر بر مبنای ساده نویسی به وجود اومد، منتها به ساده انگاری و ساده نگری منتهی شد در بخش عمدهش، ولی کوششی که انجام میشه رو نمیشه انکار کرد و بایستی باهاش همچنان راه اومد. اما یک در واقع تجربه‌ای هست در شعر که همیشه به تجربه های گذشته نگاه میکنه و شعر دهه 70 و شعر دهه 80 و حتی شعر دهه 90 که ما درش هستیم تا این قرن رو به پایان ببریم، اینها هم دارن با نگاه به گذشته و تجربه های گذشته تجربه های تازه رو عرضه میکنن که به تدریج نیاز به ارزیابی و ارزشیابی تازه‌ای داره.
خب پاسخ شما به نوعی ناظر بر تجربه گرایی مدام شعری است که در این سه دهه یا چهار دهه در واقع اتفاق افتاده، اما شما خودتون از کسانی بودید که به نوعی به شعر موج نو نزدیک بودید بسیار و همینطور انواع دیگری که نام ببردید مثل موج ناب یا شعر حجم، سرنوشت این نهله‌های شعری یا این انباج و این تجربه‌های شعری با اون همه فضایی که در زمان خودش ایجاد کرد به نظر شما به کجا رسید؟ یعنی آیا در درون شعر بعد از نسل شما آیا تکثیر شد به نظر شما یا خاموش شدن؟
سرنوشت تمام این موج‌ها و حرکت‌ها سرنوشت شعر معاصر ایران است. همچنان که نیما هم میگه ای فسانه خواستند آنان که فرو بسته ره را به گلزار، خس به صد سال طوفان ننالد، گل به یک تون باد است بیمار، تو مپوشان سخنها که داری. ما این سخنها رو نباید بپوشونیم و این سخنها رو نمیپوشونیم و این سخنها رو عرضه میکنیم تا مجموعه اینها تبدیل بشه به شعر معاصر ایران. یعنی سرنوشت شعر معاصر همچنان در حال تکوینه.
خب به اعتبار این پاسخ آیا میتونیم بگیم که همه اینها دارن همدیگر رو همپوشانی میکنن و به تدریج تصویر شعر ایران در آینده در واقع به نوعی رقم خواهد خورد؟
همینطوره. یعنی سوال شما در واقع نگاه مثبت شما رو هم نشون میده. در واقع ما از شعر مشروطه که من به عنوان شعر پیشنمایی ازش یاد میبرم و در واقع شعری که مقدمه ورود نیما و در واقع خبر آمدن نیما رو و برای ما میاره، مثل شعر لاغوتی، شعر ده خدا، شعر عشقی و مانند آن، از اونجا شروع میشه و بعد شعر نیما به عرصه میاد در آغاز این قرن تقویم ما و شعر نیمایی و شعر نوی نیما به شعر فرانیمایی میاد که در این موجهایی که ازش ارث بردیم منعکس میشه و بعد به شعر دهه ها میاد که هر نسلی که میاد با توجه به تجربیات گذشته کوشش داره که هویت خودش رو هم به ما عرضه بکنه و این هویت خودش رو که داره به ما عرضه میکنه یک نگاه ناقدانه است به گذشته و یک نگاه ناقدانه و خلاقانه به زمان خودشه. هر نسلی که میاد کوشش داره که نسل پیشین رو پس بزنه و خودش رو عرضه بکنه و با این نو به نو شدن هست که شعر همچنان زنده میمونه و همچنان متحول میمونه و همچنان باعث میشه که شاید ما بیشتر از هر هنر دیگه‌ای در ایران به ویژه به اون نگاه بکنیم و به اضافه اینکه تأثیر اون رو هم در هنرهای دیگه به جمله قصه‌نویسی و نقاشی و مانند اون دنبال بکنیم.
آنچه شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسمفر بود با فرامرز سلیمانی، شاعر و منتقد ادبی، در برنامه نمای دور نمای نزدیک که همینجا به پایان میرسه. تا هفته بعد.